گوش کردید و این دم به استقبال برنامه هزاره ادب پارسی خواهیم رفت.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 261، این برنامه شناختی از ابوالعلاء مروی.
هرگز ز یاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 261 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از ابوالعلاء معری تقدیمتون میکنیم. امید که مورد پسندتون واقع بشه.
ابوالعلاء معری مردی عجیب بود و زندگی متفاوتی داشت. افسانه‌های شگفت‌آوری درباره زندگیش بر سر زبان هاست. شاعر، عارف و فیلسوفی بزرگ بود. در سال 363 هجری قمری به دنیا آمد. یک عمر را در نابینایی مطلق سپری کرد و عاقبت در سال 449 درگذشت. به او لقب رهی المحبسین دادند، چون در چند زندان گروگان بود. که خواهیم گفت چرا. میگویند در 4 سالگی به بیماری آبله مبتلا شد و از همان زمان بیناییش را از دست داد. از 11 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد و ادامه داد. ناصر خسرو قبادیانی درباره ابوالعلاء معری نوشته زیبایی دارد که آن را مرور میکنیم. مردی بود که او را ابوالعلاء معری می گفتند. نابینا بود، بسیار داشت و بندگان و کارگران فراوان. همه شهر او را چون بندگان بودند. خود طریق زهد پیش گرفته بود، گلیمی پوشیده و در خانه نشسته بود. نیم من نان جوین می خورد و جز آن هیچ نمی خورد. شنیدم که در سرای خود را باز گذاشته و نواب و ملازمان او مگر به کلیات رجوعی به او کنند. نعمت خیش از هیچ کس دریغ ندارد و خود صائم اللیل باشد و به هیچ شغل دنیا مشغول نشود. این مرد در شعر و ادب به درجه است که افاضل شام و مغرب و عراق مقرند که در این عصر کسی به پایه او نبوده است و نیست. چنان او را تهمت کردند که تو این کتاب را به معارضه قرآن کردی. پیوسته زیادت از 200 کس از اطراف می آمدند و پیش او ادب و شعر می خواندند و شنیدم که او را زیادت از 100,000 بیت شعر باشد. یکی از علتهای وجود ابهام و ماجرا در زندگی ابوالعلاء معری این است که شخصیتی رمزآلود، عادت ستیز و بی‌رغبت به حاکمان و سلاطین داشت. او به شاعرانی که دائم به مدح پادشاهان مشغول بودند و زندگی مرفعی داشتند می‌تاخت. بنابراین شاعران نیز با او سر ستیز داشتند. علت دیگری که همه تصمیم داشتند نام او را در مجامع و محافل نبرند تا به فراموشی سپرده شود این بود که او نابغه بود و اگر نابینا نبود میتوانست جای همه آنها را تنگ کند. طه حسین محقق عرب میگوید اگر متنبی زنده بود من به او اهمیت نمی دادم. اگر بختری و ابوالتمام زنده بودند شاید بین آنها مقایسه ای انجام می دادم. اما اگر ابوالعلاء معری زنده بود همه کارم با او بود. من خوش ندارم به او ستم شود، زیرا نرمی و مهربانی که در او می بینم در هیچ شاعری در عصر عباسی نمی یابم. آثار ابوالعلاء معری را بیش از 100 کتاب دانستند که البته بیشتر آنها در دسترس نیست. معروفترین آثار او عبارتند از لزومیات که دیوان شعر اوست، رسالت الملائکه، رسالت الفصول و الغایات، معجزه احمد، دیوان شعرهای دوران جوانی و از همه مهمتر رسالت الغفران که پاسخی است ادبی و عرفانی به نامه یک دوست. گفتیم که ابوالعلاء معری در چند زندان گرفتار بود. خودش گفته است خود را اسیر 3 زندان نامیمون می‌بینم. تو هم از این رویداد نامیمون چیزی نپرس. 3 زندان من عبارتند از کوری، خانه نشینی و قرار داشتن در جسمی پلید و ناپاک. میگویند ابوالعلاء خوردن هر نوع گوشت را بر خود حرام کرده بود. تخم مرغ نمیخورد. هر چیزی که از کشتن حیوانات به دست میآمد را هم نمیخورد. مردی پرهیزگار بود و زندگی پرماجرایی داشت. علیرضا زکاوتی قراگزلو محقق معاصر گفته است ابوالعلاء را متهم به بیدینی میکردند. اما آنچه مسلم است او موحد و پارسا بود. عامل رقابت، حسادت و کج‌فهمی را در بدنام کردن او نمیتوان از نظر دور داشت. زکاوتی در ادامه سخنش درباره ابوالعلاء معتقد است عده‌ای از متجددان و به اصطلاح غرب زدگان عرب کوشیدند از ابوالعلاء یک ضد خدای اروپایی پسند و طراز نوین بسازند و عرضه کنند، همان کاری که در ایران با خیام و حتی حافظ کردند. عده‌ای قشری هرچه در توان داشتند در دشنام و نفرین بر ابوالعلاء مایه گذاشتند. به این ترتیب بر طرفداران ابوالعلاء یا به عبارت بهتر طرفداران نگاه به ابوالعلاء همچون یک روشنفکر ضد دین افزودند. محققان میگویند هرچه باشد ابوالعلاء شخصیتی است که به هر حال به حوزه فرهنگ اسلامی تعلق دارد. او همه را به پرهیزگاری، روزه‌داری، نمازگزاری، توحید و تحمید الهی دعوت جدی میکرد. خود نیز یک عمر به آن عمل کرد. به قول زکاوتی قراگزلو همین کارها جهتی است در مورد ابوالعلاء که بعضی ها دانسته و یا ندانسته نمیخواهند آن را ببینند یا بر زبان آورند. ابوالعلاء اگرچه متفکر و ادیبی عرب زبان بود اما در ادبیات پربار ایران سهمی فراوان داشت. جایگاه او در عرفان و ادب فارسی را هیچ کس منکر نیست و تأثیر وجود او بر همگان آشکار است. اشعاری از او را مرور می‌کنیم. این اشعار که ترجمه آنها را تقدیم می‌کنیم نشان می‌دهد که خیام نیشابوری چقدر از ابوالعلا تأثیر گرفته است. ابوالعلا سروده است: شاید ظرفی که از خاک آنها درست می‌شود برای خوردن و آشامیدن مورد استفاده دیگران واقع شود. جای دیگر می‌سراید: بر زمین آهسته قدم بگذار که به نظر من جز انسان‌های خاک شده چیزی روی زمین نیست. در شعری دیگر ابوالعلا می‌سراید: من اخلاق روزگار را شناختم، مصیبتش نقد است و خیرش وعده و نسیه. همه اینها را خیام در دو بیتی‌هایش تکرار کرده است.
هزاره ادب پارسی.
ابوالعلا معری متولد معره است. معره یکی از شهرها یا یکی از آبادی‌های شامات، حلب یا همان سوریه است. کسی که از واژه ابوالعلا خیلی خوشش نمی اومد، می گفت که به من اطلاق ابوالعلا نکنید، به من ابو النزول هم بگید، من میپذیرم. از سر تواضع حتی با اون اسم هم مشکل داشت، یعنی شخصیتی که بزرگ بود میگفت من رو پایین شما نگاه کنید. کسی که خودش رو در سه زندان محبوس میدید، ابوالعلا معری محبوس در سه زندان. در اشعارش هست که میگه: ارانی فی الثلاثه من سجونی، شما من رو در سه زندان خواهید. فلا تسأل عن الخبر النیسی، از این خبر نامبارک خیلی از من سوال نکنید. لفقد ناظری و لزوم بیتی، به خاطر زندان اول چون بیناییم رو از دست دادم. در سه سالگی ابوالعلا به بیماری آبله دچار میشه و چشمش رو به همین خاطر از دست میده و ظاهراً لباس قرمزی می پوشیده که تنها همین رنگ رو بیشتر به خاطر داره. لزوم بیتی یعنی ماندن در خانه، چون اشاره خواهیم کرد که یه دوره ایشان عزلت رو اختیار کنه و فقط در خانه میمانه. و کون نفس فی الجسم الخبیثی، و سومین زندان عبارت است از زندان روح در بدن. روح من در حبس این تن است و این هم زندان سومی است که ابوالعلا در داخل این سه زندان افکار خودش رو به قلم در می آورد. از یه خانواده بزرگ و اصیل و نجیب برخواسته بود، ابوالعلا در سن 14 سالگی پدر خودش رو از دست میده. پدر ابوالعلا نخستین معلم وی بود، یعنی علوم عقلی و نقلی زمان خودش رو مثل مولانا که از پدرش یاد می گرفت، ابوالعلا هم علوم عقلی و نقلی زمان خودش رو در سن تا سن 14 سالگی از پدر خودش دریافت می کنه. این مرحله اول شخصیت ابوالعلای معرسی.
آنچه شنیدید برنامه شماره 261 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از ابوالعلا معری تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. عشق تو خواهد
در این ساعات آخر نخستین روز هفته در رادیو فرهنگ، عطر شعر و موسیقی و فرهنگ و هنر و ادبیات مشام این رادیو رو فتح کرده. سری میزنیم به یکی از جذابترین و فانتزی ترین داستانهای کهن، یک شب از هزار و یک شب شهرزاد.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
دوستان عزیز شنونده، امشب شهرزاد به تعریف قصه سخاتون خواهد پرداخت، اما لازم می‌بینیم به طور خلاصه از شاه زمان و شهرباز، پسران پادشاه جزایر هندوچین بگوییم و یادآور شویم چگونه شد که شهرباز بعد از مرگ پدر بر تخت سلطنت جزایر هندوچین نشست و انتقام جویانه تصمیم گرفت که هر شب دختری را به عقد و کابین خود درآورد و سحرگاه آن دختر بیگناه را به دست جلاد بسپارد. و باز هم لازم است اشاره کنیم که بالاخره شهرزاد، دختر با تدبیر وزیر شهرباز، سلطان جزایر هندوچین، پا پیش نهاد و برای جلوگیری از ادامه خون ریزی های انتقام جویانه آن سلطان به عقد و کابین او در آمد و از همان شب اول با حلاوت کلام و شیرینی بیان به داستانگویی برای شوی و شهریارش پرداخت، به ترتیبی که سحرگاه نرسیده او را به خواب کرد و جلاد را دست خالی به خانه فرستاد. شهرزاد با تعریف قصه عفریت و بازرگان به مدت 10 شب و با قصه ماهیگیر و افرید 15 شب و روی هم 25 شب سر سلطان را گرم نمود تا او را خواب در رو بود و لبخند زنان از خوابگاه سلطان بیرون آمد و خود را به آغوش پدرش یعنی وزیر سلطان که بی صبرانه در ایوان قصر انتظارش را می کشید انداخت. و در همان سحرگاه دیروز بود که بلا فاصله بعد از پایان قصه شیرین و پرماجرای ماهیگیر و افرید، قصه ماجرای سخاتون به خاطرش آمد و تصمیم گرفت که از امشب به تعریف آن قصه برای شوی و شهریار خیش بپردازد. اینک این شما و این هم قصه ماجرای سخاتون از زبان شهرزاد قصه‌گو برای شهرباز سلطان جزایر هندوچین.
و اما ای ملک جوانبخت، راویان اخبار و ناقلان اقوال و قصه پردازان ادوار و گویندگان شیرین گفتار چنین آوردند که در آن روز و روزگاران که بغداد در 7 اقلیم جهان میان شهرها و بلاد شهری معمور و آباد بود، روزی در 4 سوق بازار آن شهر مردی حمال ایستاده بود تا بلکه شخصی از راه برسد و باری بر دوشش بگذارد، و و با یک دو درهمی که به او می‌دهد مقداری از بار سنگین زندگی را برای حداقل یک شبانه روز از دوشش بردارد. که ناگهان دختری خداوند حسن و جمال و از زیبایی و ملاحت در حد کمال از راه رسید و به مرد باربر گفت: این سبد را از دست من بگیر و همراه من بیا تا کالای مورد نیاز خیش از بازار بخرم و به وسیله تو مردک باربر به خانه ببرم. و حمال در انتظار ارجاع کار سبد از دست دختر بستاند و شکر خداگویان به دنبال او روان شد. دخترک ابتدا به سرای زیتون فروشان رفت و مقداری زیتون خرید و آن را در سبد در دست مرد باربر نهاد. سپس در همان بازار به بازارچی سیفی فروشان و سبزی فروشان و عرضه کنندگان میوه رفت و سیب شامی و به عمانی و انگور حلبی و شفتالوی دمشقی و لیموی مصری و ترنج سلطانی و انار ایرانی خرید. آن هم از هر کدام یک من و آن بار بیشتر از 20 کیلو رو هم به مرد حمال سپرد. سپس سبزی و پیاز و بادمجان و کدو خرید و در سبد ریخت و از دکان قصابی هم 10 رطل گوشت که تقریباً برابر با 6 کیلو باشد خرید. آن را هم در سبد بزرگ حمال نهاد. اینجا بود که صدای مرد باربر در آمد و گفت: خانم، کاش می گفتی که خری کرایه می کردم که طاقتم از کشیدن این همه بار طاق شد. دختر پرخاشگونه گفت: ناله مکن که مزد خوبی به تو خواهم داد. حمال گفت: نمی دانم با این همه بار که بر دوش من نهاده ای زنده خواهم ماند که مزد خوب شما را بستانم. دخترک سپس به بازار عطاران رفت و از عطرهای مختلف هر کدام یک شیشه خرید و بعد به سرای شمع فروشان رفت و شمع‌های مختلف خرید و آنها را هم در سبد بر دوش گرفته مرد حمال نهاد و خود از پیش و مردک باربر به دنبال رفتند و رفتند تا به خانه‌ای رسیدند که دیوارهایش از بلندی سر به فلک می‌سایید و در بزرگش از چوب آبنوس بود و کوبه‌هایی برنجین داشت. دخترک کوبه برنجین را به صدا درآورد و منتظر ایستاد که ناگاه دخترکی زیباتر و رخسار فریباتر از اولی در سرای را بگشود. دخترک اولی یا همان دلدار خرید کرده از بازار حمال را اشاره کرد که وارد خانه شود. مرد باربر چون به کریاس خانه قدم نهاد، از جلال و جبروت آن سرای که از قصر پادشاهان زیباتر بود سرش به دوران افتاد. او با سبد انباشته و بردوش گرفته رفت تا به حیاط پرگل و استخر پرآبی رسید که در ایوان مقابل آن دختر دیگری را دید که زیبایی دخترکان اولی و دومی در برابر ملاحت و تراوت و وجاهت او ذره‌ای بیش نبود، به ترتیبی که حمال از نگاه کردن به او پایش لرزید و دستش سست شد که اگر فریاد دخترک اولی هوشیارش نکرده بود سبد از دوش حمال بر استخر می افتاد. آن موقع بود که پری روی محلقای خورشید طلعت فریاد برآورد: به جای داد کشیدن بر سر این مرد بیچاره کمکش کنید تا این همه بار را بر زمین بگذارد. که خود نیز از جا برخاست و به کمک آن دو دختر دیگر آن سبد سنگین را از دوش حمال پایین نهادند و آنگاه دو دینار زر به او داد و با لحنی آمرانه گفت: مرخصی. اما حمال درنگ کرد و از جایش تکان نخورد. همان زیباترین دختر که به نظر می آمد حاکم آن خانه باشد پرسید: پس چرا معطلی؟ ای مردک، درنگ تو برای چیست؟ آیا مزدت کم است؟
و بدون انتظار دریافت پاسخ از سوی مرد باربر، یک دینار زر دیگر نیز به جانب او پرت کرد و گفت بردار و برو. که مرد حمال لب به سخن گشود و گفت ای خاتون بزرگ، نرفتنم به خاطر کمی مزدم نیست. آنچه مرحمت کردی از 20 برابر مزد امروز من هم بیشتر است. من هرگز تا به حال دینار زر مزد نگرفتم، اما من چنان مجذوب و مفتون شما خاتون ها و این خانه شدم که پایم برای رفتن از این خانه به جلو نمی رود. و آنگاه همان زیباترین دختر که 3 دینار زر به مرد هم مال داده بود خنده کنان گفت نکند گلویت گیر کرده که پایت پیش نمی رود. و آنگاه هر 3 دختر بنای قهقه را گذاشتند. بعد از آن قهقه و خنده، خاتون سومی که حالت سروری و بزرگتری را در آن خانه داشت گفت بسیار خوب، همان بهتر که گلویت گیر کرده و پایت پیش نمی رود. ببینم آیا حاضری در این خانه به عنوان خدمتکار از صبح تا شب نزد ما کار کنی و شبها نزد زن و بچت بروی؟ که مرد حمال گفت هم سرگذشت بس شگفتی دارم، هم در این شهر بغداد زن و بچه ای ندارم. شبها در کاروانسرا میمانم و میخوابم. که مجددن همان خاتونی که گفتم حالت برتری و ریاست در آن خانه مرموز را داشت لب به سخن گشود و گفت چه بهتر، ما 3 خواهر که تنها در این سرا زندگی میکنیم و مردی هم در خانه نداریم، میتوانیم تو را به عنوان خدمتکار خود در این سرا نگه داریم و اتاقی را که در گوشه حیات بیرونی این سرا قرار دارد را در اختیار تو بگذاریم. اما سؤال من از تو مرد حمال این است که آیا سواد خواندن و نوشتن داری یا نه؟ که مرد باربر پاسخ داد آری خاتون بزرگوار، عرض کردم که من سرگذشته بس شگفتی دارم. من مرد با سوادی هستم که بد حادثه و تلخی سرنوشت عاقبت مرا به حمالی در بازار بغداد و روسها ایستادن بر سر 4 سوق و شبها خوابیدن در کاروان سرا کشانده است. و خاتون سومی گفت حال که سواد داری سرت را بالا کن و آنچرا که بر بالای طاق طارمی نوشته شده است را با صدای بلند بخوان. و مرد باربر سرش را بالا کرد و خواند. هر چه دیدید نپرسید و تا نپرسیدند سخن نگوید.
و چون قصه 3 خاتون در اولین شب تعریفش بدین جا رسید، سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم ساعتی بی ترس تیغ جلاد بیاسود و روز دیگری را بر شمار روزهای عمر خود بیفزود. و چون از خوابگاه سلطان بیرون آمد و در ایوان قصر پدر بیتاب و منتظرش را دید، در برابر سؤال پدر که پرسید امشب را چه کردی، گفت هنوز قصه 3 خاتون شروع نشده سلطان را خواب در رو.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
وقت شما به خیر و نیکی باد شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. متشکریم که این دقایق خاص و ویژه شبانگاهی رو در کنار رادیو فرهنگ سپری میکنید. امیدوارم تا اینجا از مناظر شنیداری گوناگونی که تقدیمتون کردیم از ساعت 22 تا این لحظه